المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب، خداوند رو در ابتدا هزاران بار شکر گذاریم و سپاسگو هستیم به خاطر اینکه این توفیق رو به ما داد تا بار دیگر ماه مبارک خودش رو، ماه ماه‌ها رو درک بکنیم و به ما اجازه حضور مجدد در این میهمانی پرفضیلت و پربرکت رو اعطا فرمود. الحمدلله. خب، در اولین شب جمعه شهر الله، ماه مبارک رمضان، تقدیم می‌کنیم محضر همه شما خوبان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ابتداً یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و استفاده بکنیم از اون حسن مطلع‌های زیبای فاطمیشون. بعد از اون انشالله بریم سراغ موضوع برنامه و سوالاتمون رو انشالله مطرح بکنیم. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، دوست داشتنید که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان و گرامیان، به ویژه در این ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت اللهی، آرزو می کنم. خدا را قسم می دهم به صاحب این ماه امیر المؤمنین سلام الله علیه، به ما توفیق عنایت دهد در این ماه رضایت خودش و رضایت ولیش رو به دست بیاوریم و ما هم طبق برنامه‌های همیشگیمون، خودمون، شبکه و بینندگان و دستندرکارمون رو بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، یادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. یکی از بزرگترین مصائبی که صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از رحلت نبی مکرم تحمل کردن، قضیه احراق بیت و آتش زدن خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. یعنی تمام این مسائل رو ما بتوانیم از کنارش به سادگی رد بشیم، ما نمیتوانیم قضیه آتش زدن خانه فاطمه زهرا را به هیچ وجهی تحمل کنیم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصال جلد 2 صفحه 603، باز در کتاب امالی مرحوم شیخ مفید صفحه 49 این مسائل رو مطرح کرده و افراد دیگری از بزرگان قضیه آتش زدن خانه صدیقه طاهره را مطرح کردند. شاعر هم یک تعبیر قشنگی دارد، تعبیر زیباییه: باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند. باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدند. آتش افروزان گلچین در حصار شعله ها، گنچه را چیدند گل را هم جدا آتش زدند. حسد بود مرتضی یک لاله بود، حسد بود مرتضی یک لاله بود، آن هم بسوخت. یعنی آن که هرچه بود از مرتضی آتش زدند. مخصوصا جلوی چشم امیرالمؤمنین، کسی که در تمام غزوات و جنگها فتح پیروزی به نام او رقم خورده بود، ولی به خاطر وصیت نبی مکرم، رعایت مصالح اسلام و جلوگیری از اختلاف و تفرقه میان مسلمین، صبر کرد و تحمل کرد و این مصائب را جلوی چشمش دید. من علیم که خدا قبلن ما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون، خیلی لطف کردیم حضرت استاد. الحمدلله این توفیق رو داشتیم این ماه مبارک رو و این جلسه رو که در اولین شب جمعه ماه مبارک هم آغاز شد، با سخنان حضرت استاد رنگ و بوی فاطمی بهشون دادیم. انشالله تا آخر این ماه مبارک دلهامون رو فاطمی نگه داریم، تا انشاءالله اهل بیت یک گوشه چشمی به دلهای ما داشته باشن انشاءالله. بسیار خوب، ما سوال اولمون رو حالا به مناسبت ورود در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، سوال اولمون رو اختصاص دادیم به همین مورد و همین موضوع. اما از اونجایی که شما بینندگانی که همواره همراه شبکه هستین، برنامه‌های حضرت استاد رو پیگیری می‌کنین، دیگه احتمالاً با این سبک و سیاق پاسخگویی حضرت استاد آشنا هستید. ما مستقیماً اینجور بپرسیم، هرگاه که سوالی راجع به مسئله‌ای می‌پرسیم از حضرت استاد، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی اشاره می‌کنن بله در روایات این چنین آمده و ما هم باید با همین برخورد پیش بریم و همین گونه باید نگاه بکنیم به این مسئله‌ای که هست. حالا نسبت به ماه مبارک رمضان، اون چیزی که مطرح شده ظاهراً زیاد شنیده میشه، بحث ظاهراً حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک خطبه ای داشتند ظاهراً و اشاره کردن به برخی از ویژگی‌های این ماه مبارک. حالا ما بخوایم ویژگی‌های این ماه مبارک رو در لسان حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم، از زبان شما و تحلیل‌های زیبای شما استفاده می‌کنیم از محضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عاد الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرک. خطبه آخرین جمعه ماه شعبان که نبی مکرم مفصل در رابطه با فضیلت ماه مبارک رمضان و اعمال ماه مبارک رمضان و ویژگی‌های ماه رمضان مطرح کرده، مرحوم شیخ صدوق در اعمالی صفحه 94 مفصل آورده و همچنین در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه مفصل آمده و عمده ترین فراز این خلاصه خطبه این تعبیر نبی مکرم هست که می فرماید و شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله. ماهی است که همه را به مهمانی خدا دعوت کردند. یعنی من جمالم دیگه از این بهتر نمی شود گفت. حالا اگر بگن مثلا فلان مرجع تقلید شما را به افطاری دعوت کرده، فلان مثلا مقام معظم رهبری یا فلان رئیس جمهور، خب چقدر برای افراد مایه فخر و مباهاته که بره مثلا با رئیس جمهور پادشاه یک کشور یا با یک رهبر یک کشور در کنار او بنشینند و افطار کنند. حالا در این ماه کسی که دعوت کرده خدای عالم هست. در اینجا سه تا مسئله هست. یک مهمان، یک مهمان پذیر دعوت کننده هست، یک مهمانیه. این ستار اگر از همدیگه خوب تفکیک کنیم چیز خیلی خوبی خواهد شد. یک، بندگان خدا مهمان خدا هستند. خود امیر المؤمنین داره اکرم ضیفک و این کان حقیر، اکرم ضیف ولو کان کافرن، یا اکرم ضیف ولو کان مشرکن. مهمان رو احترام کنید، اکرامش کنید، ولو اینکه خیلی کوچک باشد. هرچه مهمان کوچک هست، ولی کسی که به مهمانی دعوت کرده خیلی بزرگه. و ما باید همون کوچکی خودمون رو، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، اون ذلت عبودیت را در برابر عزت ربوبی همیشه باید حفظ کنیم. یک تعبیری دارد امام سجاد، خیلی تعبیر قشنگیه، میگه فرحمنی، خدایا رحمم کن، اللهم فإنی امرؤن حقیر، من یک بنده کوچیکی هستم و خطری یسیر و چیزی از این ساخته نیست. و لیس عذابی مما یزید فی ملک کم اثقال و ذره، عذاب من به اندازه یک مثقال ذره در عظمت تو و در سلطنت و ملک تو اثر نمیگذاره. و تعبیر دیگری که هست از آقا امام سجاد سلام الله علیه، یا در همین مناجات شعبانیه که انشاءالله بینندگان عزیز ما در این ماه شعبان حتما قرائت کردن، مناجات شعبانی از مناجاتی است که همه ائمه علیهم السلام این رو می‌خواندند و با خدای عالم گفتگویی داشتند، نیازی و نازی، به تعبیر آیت الله جوادی عاملی، که همه وقتم نباید نیاز باشد، التماس باشد از خدای عالم، درخواست باشد. بعضی وقتم هست بچه‌ای که شیرین زبانه میاد در آغوش پدر مادر ناز میکنه به پدر مادر. پدر مادرم قطعا با اون رافتی که دارند ناز بچه را میکشند. همیشه ما نباید بریم در خانه خدا از باب نیاز، از باب درخواست، خدا یا عذابم نکن، خدا جهنم نبر، خدا رسوام نکن، خدا یا گرفتارم نکن، خدا یا بچم بده، چه کن چه کن چه. نه، چه بعضی وقت بهتره که بریم پیش خدای عالم، با خدای عالم خیلی خودمانی، همونطوری که بچه با پدر مادرش حرف میزنه ناز میکنه، اینطوری ناز کنی. که در مناجات شعبانیه دیگه دعای همه ائمه هست، از حضرت امیر گرفته تا حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، میگه الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک. خیلی جمله زیباییه. این رو دوستان حفظ کنن، در قنوت نمازشون بخونن، در لابلای نماز که بعد از مالک یوم الدین، خب دعا کردن در لابلای حمدم هیچ اشکالی نداره. حالا بعضی از آقایان میگن فارسیش اشکال دارد، ولی عمده مراجع میگن اگر عربی باشد هیچ اشکالی نداره. الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که بعفوک. اگر خدا یا به من بگی چرا گناه کردی، بگم خدایا چرا عفو و کرمت این همه بخشش داشت؟ یا به تعبیر بعضی از عزیزان، اگر خدایا گناه من رو به روخم بکشی، من هم عفو و کرمت را به روخت میکشم. و این اخذتنی به ذنوبی، اخذت که به مغفرتک. هی بگی بندم چرا گناه کردی، چرا غیبت کردی، چرا دروغ گفتی، چرا چرا چرا، در برابر هزاران چراهایی که خدا از من بپرسی، منم یه چیزی ازت میپرسم که هم خدایا چرا مغفرتت اینقدر وسیع کردی، منم مغفرت و رحمت و کرمت را به روخت میکشم. و این ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. دو تا تعبیر میشه اینجا کرد. یک تعبیری که خیلی عوامانه هست، خیلی خودمانیه، خدایا اگه من وارد آتش جهنم کنی، اونجا داد میزنم، فریاد میزنم، میگم آی مردم، آی کفار مشرکین، شما به خاطر کفرتون، شرکتون، چه چه آوردن اینجا. من خدا را دوست داشتم آوردن اینجا، خدا دوستش برداشت آورد تو آتش جهنم، اونجا من داد و بیداد میکنم، رسوایی در میارم. یک تعبیرم این هست که غالبا بزرگان شارحین عبارتهای معصومین این رو دارن، خدایا این ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک، منه ببری تو آتش جهنم، محبت تو از دل من بیرون نمیره. همه جا میگم خدایا دوست دارم، عذاب من بکنی دوست دارم، بهشت من ببری دوست دارم، جهنمم ببری دوست دارم، با محمد و آل محمد محشور کنی دوست دارم، با دشمنانت محشور کنی دوست دارم، ولی خدایا یه چیزی فقط بلدم بگم، این ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوی. خدایا اگر من ببری تا آتش جهنم، دشمنات خوشحال میشه، اونا میگن ما یه عمری گناه کردیم، کفر داشتیم، شرک داشتیم، آوردن این بابایی که یه عمری میگم یا الله یا علی یا حسین، اینم آوردن، اونا خوشحال میشه. و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیه. خدای اگه منه ببری بهشت، پیغمبر خوشحال میشه ها، علی خوشحال میشه، زهرا خوشحال میشه، امام صادق، امام باقر، حجت ابن الحسن خوشحال میشه. و اعلم ان حب نبیه که احب الیک من، و اعلم ان سرور نبیه که احب الیک من سرور عدوی. خدایا من میدانم اگر پیغمبر خوشحال بشه تو بیشتر خوش دوست داری تا اینکه دشمن. آدم بیاد از این عبارتهای دعاها یاد بگیره کیفیت حرف زدن با خدا را. لازم نیست ما دعای کمین را از اول تا آخر برداریم بخوریم، یک جملاتی از اون یاد بگیریم در سجده نمازمون، یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار تکرار کنیم تا تمام وجود ذراتمون غرق در دریای رحمت الهی باشد. خدای عالم مهربانه، خدای عالم کریمه، خدای عالم صاحب عفوه، صاحب کرمه، کرم او حد حسابی ندارد، وقت معینی، عجل معینی ندارد، کرم او قابل توصیف نیست. به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید وصف تو فراتر از توصیفه، یعنی هر چه توصیفگران بخوان بیان، مادهین، سخنرانان ورزیده بیان، اوصاف تو را بخواهن بیان کنن، به قدر عقل محدود و مقیدشون توصیف میکنن، تو فراتر از این هستی. انسان بیاد همینطوری با خدای عالم در این ماه راز نیاز بکنه و به تعبیر آقایان با خدای عالم ناز کنه. بعضی وقت مادم وقتی که بچه میبینه پدر مادر اون خواستش رو برآورده نمی کنن، میاد شروع میکنه خلاصه با پدر و مادر با یک زبان گلایه، تو بابای من بودی، تو مادر من بودی. پس اون محبت بابایی چی شد؟ محبت مادری چی شد؟ ببینید آقا امام زین العابدین یه تعبیری داره، خیلی تعبیر زیباییه. میگه خدایا این فضلک العظیم، اون فضل عظیمت کو؟ این منک الجسیم، اون منت وزینت کو؟ این احسانک القدیم، اون احسان جاودانت کو؟ این کرمک یا کریم، کرمت کو؟ بینید این نحوه حرف زدنها یقین بداند عرش الهی رو بلرزه در میاره. رحمت خدای عالم را آنچنان به سر عبدش میباراند در دنیا و آخرت غرق در رحمت و کرم الهی باشد. این کرمک یا کریم، الکریم لا یرد از سائل من ما. خدایا کریم که گدای خودش را از در خانهش نمیرون. الان ای حال این در رابطه با مهمانه. مهمانی چیه؟ مهمانی جعلتم فیه من اهل کرامت الله، در این ماه شما را جزء افرادی قرار دادن در این مهمانی. دیگه آنچه که برای یک فردی بخوان گرامی داش بگیرن، تکریم بکنن، احترام بکنن، در این ماه برای بندگان فروگذار نخواهند کرد. و تلاشم بکنیم که در این ماه جعلتم فیه من اهل کرامت الله، کسی که کرامت الهی، کرم الهی، فضل الهی شامل حالش بشه. و این هم یک شرط شروطی دارد، بنده به بندگیش عمل کنه. ما از امام باقر سلام الله علیه داریم در فضائل اشهر الثلاثه صفحه 1-2-3 میگه شهر و رمضان الصائمون فیه اضیاف الله و اهل کرامته، اونا که در این ماه روزه دار هستند اینها مهمان خدا هستند و اینها جزء اهل کرامت الهی هستند. اینها را خدای عالم تکریم میکنه، اینها را خدای عالم گرامی میدارد. اون کسی که در طول 11 ماه نه ناراحتی معده داشت، نه ناراحتی کبد و کلیه و غیره داشت، ماه رمضان میاد، ای وای من معدم چنین است، ای وای نمیدونم کلیه هم چنین است، ای وای چنینه چنانه، خب اینها قطعا جزء اهل کرامت الله نیستن، جزء کسانی که در مهمانی خدا بیان نیستن. اولین شرط حضور در این سفره ضیافت الله این است که اونی که واقعا شرایط روزداری دارد را صائم باشد. مخصوصا داره خدای عالم عنایتی می کند موقع افطار بر صائمین، چون عنایت انسان رو دیگه در دنیا و آخرت از همه چی بی نیاز می کنه. این دو. نکته سوم، کسی که به مهمانی دعوت کرده کیه؟ این رو هم دقت کنید. کسی که تمام آسمان زمین دست اوست، کسی که عزت دست اوست، ذلت دست اوست، سلطنت و خاری دست اوست. یعز من تشا و یذلم یعز من یشا و یذل من یشا، یا در اون تعبیر سوره آل عمران تو عز من تشا و تو ذل من تشا و تو تل ملک من تشا و تنز الملک ام من تشا. همه چی عزت و ذلت و ثروت و مقام و همه چی از توست. در مناجات شعبانی هم خوندیم الهی بیدی که لا بید غیری که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، تمام خیر و ضرر هم همه چی دست توست، دنیا و آخرت هم دست توست. خب کسی که برای مهمانی دعوت کرده اینه، همه چی دست توست و خودش هم فرموده که برای مهمانی قید شرطی نداریم ها، فقط خوبها را دعوت کنیم، صاحب منصبا، اونایی که مسئولن، ثروت. نه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اون بنده هایی که دیگه در گناه اسراف کردن و واقعا زیاده روی کردن، بگید از رحمت خدا ناامید نشن. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یا به پیغمبرش میگه نبه عبادی، به بنده هم خبر بده انی انا الغفور الرحیم، به درستی قطعا من خدای مهربان و بخشنده هستم. خب شما در حق کسی یک بدی میکنی، 10 نفره میخوای واسطه کنی تا بره رضایت بگیره، ولی خدا این همه بدی در حقش کردیم، خودش میگه بیایید من شما را ببخشم، خودش میگه بیایید در کنار سفره ضیافتی من، از این سفره ضیافتی من استفاده کنید. خب در این ماه مبارک رمضان، رمی اکرم، فإن الشقی کل الشقی من حرم غفران غفران الله فی هذا الشهر، شقی ترین انسان ها، بدبخت ترین انسان ها، بیچاره ترین انسان ها اونی است که ماه رمضان بیاد رد بشه بره، نتواند گناهانش را پیش خدای عالم مورد بخشش قرار بده. از این بهتر، از این واضح تر. حالا اونهایی که عمری ازشان گذشته مثل ما، یعنی خدایا اگر ما را دوباره به دنیا برگردانی دیگه گناه نمی کنیم، معصیت نمی کنیم، خدایا بدی کردیم. خب این که امکان پذیر نیست دیگه، خدایا عالم یک دفعه ما را به دنیا آورده و این خطاهایی که کردیم، گناهانی که کردیم همه ثبت. لا یغادر سبیل صغیرتن ولا کبیرتن، چیزی از ریز کوچکی که اعمال انجام دادیم، حتی چیزی از ذهنمون هم عبور کردیم، خدای عالم تمام اینها را در پروندمون نوشته. و شب اول قبر، فردای قیامت، از جزئی ترین جزئیات از ما سوال خواهد کرد. خب این که ما برگردیم جبران کنیم برای ما نیست. ما دو تا راه داریم. خدایا از آنچه که ما کردیم صرف نظر کنیم. به قول بابا طاهر میگه خدایا از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. یک دفعه هم اینه، نه، همت رو ببریم بالاتر، اگه خدایا گناه ما را ببخش. من بارها هم گفتم این همت کوچیکه. خدای عالم در قرآن داره ان الله یبدل سیئاتهم بعذابها من الحسنات. خدا نه تنها بخشنده هست، ببینید این بزرگوار ما را دعوت کرده به مهمانیش، نه تنها بخشنده هست، بلکه گناهی که ما کردیم، غیبت، دروغ، غیره، هر چه که انجام دادیم، خدا می تواند به چندین برابر به حسنات مبدل کنه. کار بد کرده، همون کار بد، غیبت کرده، بهتان زده، افترا زده، دزدی کرده، نمازش ترک کرده، روزش خورده، خب البته شرایطی دارد، اون شرایط رو انجام بده، خدای عالم چه کار میکنه؟ همون گناه رو به چندین برابر ثواب تبدیل. یک دفعه فردای قیامت میبینه هزار تا حج در نامش هست، نمیدونم میلیون ها رکعت نماز خود من که اینا رو نخونده بودم. بله فلان روز گناه کرده بودی، از من خواسته یا رؤوف یا رحیم، یا مبدل السیئات و از عافه من الحسنات، بدل سیئاتی و از عافه من الحسنات. همت رو باید بالا برد. من همیشه میگم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهمان یک عربی شد در بیابان. اون عرب آنچه که داشت در طبق اخلاص گذاشت از نبی مکرم، تکریم کرد، احترام کرد، مهمانداری کرد. رسول اکرم فرمود اگر آمدی مدینه بیا پیش ما. آمد مدینه، اومد خدمت نبی مکرم، عرض کرد من همون عرب هستم که در بیابان از شما پذیرایی کردم. خب حضرت هم هر چی میخوای از من بخوا من بهت بدم. خب این بنده خدا همتش کم بود، پرگش گفت یا رسول الله مثلا یک 30 تا گوسفند، 30 تا گوز، یک 10 تا شتر، یک 2 تا اسب. رسول اکرم دستور اینا را دادند و این عربم خیلی خوشحال، خندان، شاد رفت. وقتی رفت رسول اکرم فرمود ای کاش این مرد عرب به اندازه همت اون پیرزن بنی اسرائیل همت داشت. عرض کردن یا رسول الله قضیه همت پیرزن بنی اسرائیل چیه؟ رسول اکرم فرمود حضرت موسی دنبال این بود قبر حضرت یوسف رو پیدا کنه. خیلی گشت تا حضرت گفتن یک پیرزن خیلی مسنی هست، 120 130 150 سال عمرشه، این میگن خبر داره از قبر حضرت یوسف. رفتن پیرزنه رو آوردن پیش حضرت موسی، گفت پیرزن از قبر حضرت یوسف خبر داره؟ گفت بله. گفت میگی به من؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت مگه مفتکی هم میشه یه چیزی؟ گفت هر چیزی یک شرط شروطی داره. گفت خب چی میخوای؟ گفت حاجت اول من این هست، درخواست من از خدا بخواه من جوان کنه، من 150 ساله میشم، 15 ساله 18 ساله. خب حضرت موسی هم کلیم الله پیش خدای علم آبرو داره، خدایا این پیرزن رو به یک جوان 18 ساله تبدیل کن. این دیگه وقتی حضرت عیسی مرده را زنده میکنه، حضرت موسی پیرزن 150 ساله را 15 ساله نکنه؟ گفت خب حالا میگی یا نه؟ گفت نه. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت من به عقد خودت در بیار، من همسر پیغمبر اولی العزم خدا باشم. گفت باش. انکحت کل نفسی نمیدونم علی الصداق المعلوم. خب میگی؟ گفت نه. گفت دیگه چی میخوای؟ گفت از خدا بخواد در بهشتم همسر تو باشم. رسول اکرم فرمود اون پیرزن چقدر همتش بالا بود، آمد میخواست قبر حضرت یوسف رو به حضرت موسی نشان بده، یک همتهای بالا، نیامد بگه نمیدونم 10 تا گاو و گوسفند و نمیدونم شتر به من بده. ای کاش این مرد عرب. ولی زاد دوستان عزیز در این ضیافت الله هستیم، دعیتم فیه لا ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. در خانه خدا میرید دوستان همت رو بالا ببرید. برای خدا یالم هیچ به اندازه که به شما فرض بفرماد یه 1000 تومانی بده یا تمام ثروت دنیا رو در اختیارتون قرار بده، چیزی از کرم الهی، ملک الهی، سلطنت الهی کم نخواهد شد. هر چه همت رو بالا ببرید خدا یالم اگر صلاحت باشه همون رو میده، صلاحت هم نباشه معادل سازی میکنه، معادل اون رو بهت میده. اینجا هم نده در قیامت میده. اگه شما آمدی گفتی خدایا به من یک روزی بده مثلا ما 10 میلیون درآمد داشته باشم، فرضاً اگر صلاح نبود در قیامت هم همین رو میده. یک دفعه میگه خدایا مثل حضرت سلیمان
خدایا حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا سلطنتی به من بده که بعد از من دیگه هیچ کسی همچه سلطنتی در سر نپروراند. ولی زا اگر ما بیاییم از خدای عالم این طوری بخواییم همت رو بالا ببریم در این ماه مبارک رمضان، خیلی عالی خواهد شد. من در خدمت از اتایت
خیلی زیبا، واقعا کاملا قابل استفاده و کاملا مورد نیاز برای ابتدای این ماه مبارک، ماهی که شاید خیلی از ما خودمون رو شایسته، یعنی اهلیت این رو در خودمون نمیدیدیم که بخوایم بشیم مهمان خدا، اما خداوند مرحمت کرد در ما، ما رو با همین تعبیرهای زیبایی که حضرت استاد فرمودن ما رو به این میهمانی کرامت الله، میهمانی که خود خداوند متعال میزبان اون هست، دعوت کرد. مهمان هم هر وقت ناخونده باشه بالاخره یه جور دیگه ممکنه باهاش برخورد بکنن، اما وقتی که میزبان خود خداوند باشه، خودش ما رو آورده باشه، این گونه میشه. اگه ما بخوایم یکم خودمون اهلیت رو به دست بیاریم، شاعر خیلی زیبا گفته که هر که دارد چشمهای تر پناهش میدهند، بنده وقتی میشود مزتر پناهش میدهند، غالبا مهمان اگر ناخوانده باشد میخرند، غالبا درمانده را آخر پناهش میدهند، بنده سلطان که باشی پادشاهی میکنی، بنده سلطان که باشی پادشاهی میکنی.
مشکل گشای هرچه گرفتار، یا مجیر مشکل گشای هرچه گرفتار، یا مجیر از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار، یا مجیر بر معصیت نموده ام اصرار، یا مجیر. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب. ميترسم القيامة أزدوري حسين، برج أمان برگ امان به من بده از نار، یا مجیب برگ امان برگ امان به من بده از نار، یا مجیب. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم با یک سلام لحظه افطار، یا مجیب یک سلام لحظه افطار، یا مجیب.
سائلی بی دست و پایم راه را گم کرده ام، عبد کوی هل عطایم راه را گم کرده ام، بس که دوری جستم از این بارگاه با صفا، آستان صاحب درگاه را گم کرده ام. عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه آن چیزی که به نظرم شرط و نیاز بود برای ورود در ماه مبارک رمضان، الحمدلله از زبان حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی شنیدیم. انشالله بیش از شنیدن باشه، انشالله اینها رو بتونیم تبدیل به عمل بکنیم، تا ما هم بتونیم حداقل نام میهمان رو اگر بر ما گذاشتن خودمون خجالت زده نشیم. خب اما حالا بخوایم ببینیم اگر امکانش هست، تا ما مفصلا سوال داریم نسبت به اصل مطلب، اما تا اینجاها پیش رفتیم حیفم میاد این رو نپرسم از محضرتون که الان حالا با توجه به اینکه دلها انشاءالله این جلای کافی رو یافته، چه عملی رو انجام بدیم که بیشتر مورد رضایت خداوند واقع بشه؟
من قبل از اینکه این سوال حضرت عالی جواب بدم، شعری خواندید، من حیفم آمد این جملات رو که مولا جناب آقای میثم هست که یکی از این دلسوختگان آذری هم خیلی باسوز خوانده: خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول ورا نوازند با سوز و اشک آهی. در روایت داریم وقتی که چشمت اشکالوت میشه، قطرات اشکت سرازیر میشه، بدان درهای رحمت الهی به رویت باز شده. سوال کن. خدای عالم دوست داره بنده‌ای که از خدا سوال کنه و چیزی را هم کوچک نشمار در برابر عظمت الهی. دریای عفو جوشد از اشک دردمندی، اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی. تلاش کنید دوستان، خدای عالم یه چشم اشک‌آلود بهتون بده. در 24 ساعت ولو 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه سرتون بگذارید به مهر، در یک گوشه گریه کنید. این گریه ها خیلی از مشکلات دینی، دنیای آخرتی ما را حل میکنه. اون کسی که اشک چشم آلود نداره، در روایت داریم در اثر گناه قلبش را قساوت گرفته. دریای عفو جوشد از اشک دردمندی، اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی. اینجا گناه بخشند، کوهی بکاه بخشند، بیچاره من که با خود نابرده پرکاهی. این شعر خیلی جالبه. هرچند روسیا هم با آن همه گناه هم، مشتاق یک نگاه هم، مولای من نگاهی. عمری گناه کردم، دل را سیاه کردم، من اشتباه کردم، یارب چه اشتباهی. من اشتباه کردم، یارب چه اشتباهی. با کثرت گناهم مبسند روسیاهم، کاورده ام علی را در عین روسیاهی. به قول اون شاعر میگه: سودت صحیفت اعمالی وکلت الامر الهی در. پرونده هم رو سیاه کردم، ولی کارم رو به علی واگذار کردم. حالا نمیدانیم، ولی همینقدر میدانیم سدیت همول کرم و عادت همول احسان. این جمله علی را هم در مناجات ها یادمون نره. خیلی جمله جانسوزیه، خیلی جانسوزه. الهی ان طال فی عصیانک عمری، اگر خدایا تمام عمرم را با معصیتت گذراندم. الهی ان طال فی عصیانک عمری و عظم فی الصحیفت جرمی، پروندم را همه را سیاه کرد. فما انا معمل غیر رضوانک و ما انا براج غیر غفر. خدایا من غیر از مغفرت تو و غیر از رضوان چیز دیگری آرزو ندارم. تنها چیزی که چشم دوختم عبارت از کرم توست. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی در همین خطبه شعبانیه، حضرت چند تا فرمایشی دارد: تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، در این ما به فقرا احسان کنید و به زیر دستا، به کسایی که نادار هستند در حق اینها احسان کنید، مخصوصا در این وضع امروزی که ما داریم. حالا چی یه قضیه، گناهی کرده بودیم گرفتار شدیم، بی تدبیری بعضی از آقایان تدبیری ها بوده. الان وضع زندگی مردم خیلی خراب هست. اونهایی که دستشون خلاصه به دهنشون میرسد تلاش کنن هر کس در حد وسع خودش به کسانی که مشکل دارن، بیماری دارن، توان تهیه کردن نسخه و دارو ندارند، قرض دارند، وام دارن، مستاجرن از این طرف و اون طرف، اونهایی که در به در هستن، وسائلشون رو خونه دیگران گذاشتن، خودشون در مسجد در جای دیگه زندگیشون است، به اینها برسید. وقت رو که بارکم، به بزرگانتون احترام کنید. ورحمو سغارکم، نسبت به زیر دستا و کوچگاتون ترحم کنید. و سلو ارحامکم، در این ماه مبارک رمضان سله رحم کنید، ولو با یک تلفن کردن. اگر از کسی دلت شکسته، از پدر، مادر، پسر، عمو، پسر دایی و غیره، به خاطر خدای عالم از دلت کینه‌اش رو بیرون کن، یه تلفنی بزن، یک سلامی حالی ازش بپرس. دیگه صله رحم این نیست که بلند شی بری خونش، برای شما عرض کنم با این وضع گرانی، برای شما عرض کنم اونجا بیفتی و یک به قول چند صد هزار تومنم به قول باری بر دوشش اضافه کنی، نه، با یک تلفن کردن، با یک سلام علیک کردن. و همچنین تهنتو علی ایتام الناس، نسبت به ایتام خیلی دقت کنید. توبو الی الله من ذنوبکم، از گناهانتون توبه کنید. ورفعو الیه ایدیکم بالدعا فی اوقات صلاتکم، وقتی که نماز میخونید دستون رو بلند کنید، به دعا از خدای عالم بخواهید. فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فیها بالرحمت الی عباده، وقتی که نماز میخونید دعا که میکنید، خدای عالم در ماه مبارک رمضان وقت نماز با نظر رحمت به بنده هاش نگاه میکنه. یجیبهم اذا نادوا و یلبیهم اذا نادوا، خدای عالم هر چه بخواهن به اینها جواب مثبت میده. وقتی بگن یا الله، خدا میگه لبیک. اینها رو نبی مکرم میفرماید. بعد حضرت امیر سلام الله علیه عرضه میدارد یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بالاترین عمل با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه؟ این عبارت حضرت امیر از رسول اکرم. حضرت فرمود یا ابوالحسن، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بالاترین و با فضیلت ترین عمل در ماه مبارک رمضان این است که ما از گناه و معصیت اجتناب بکنیم. یعنی تلاش کنیم در این ماهی که به مهمانی خدا رفتیم، مثلا شما یه جای مهمانی میری، اول میرسی یک سیلی به صورت بچه صاحب خونه میزنی، میرسی اونجا میزنی شیشهش میشکنی، خب با این وضع دیگه نشود مهمانی دیگه، اون میزبان دیگه یک مورد کوتاه بیاد، دو مورد کوتاه بیاد، دست میگیره میندازه بیرون. ما وقتی مهمانی خدا رفتیم، اگر گناه کردیم، معصیت کردیم و اسیان کردیم، اینا دیگه ادب مهمانی نیست. امیر المؤمنین سلام الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه هم هست، اگر اشتباه نکنم خطبه صد حکمت 145 هست، میفرماد کم من صائمن لیس من صیامه الا الجوع والظمع. چه بسا افراد روزه میگیرند، از روزداریشون غیر از تشنگی و گرسنگی چیزی عایدشون نمی شود. چرا؟ حضرت صدیقه طاهره می فرماید، بهار جلد 93 صفحه 295، ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. این را صدیقه طاهره داشته باشیم. روزدار به روزش خواهد چه کار کنه؟ به چه دردش میخوره؟ اون کسی که زبانش را، گوشش را و چشمش و جوارحش را از گناه در این ماه رمضان حفظ نکرده، از این بهتر؟ از این زیباتر؟ مرحوم کلینی در کافی یک روایتی دارد، این را مرز کنم اگر سوال دیگری هست در خدمت حضرت عالی باشم. جلد 4 صفحه 88 همون کتاب الصوم، آقا امام صادق سلام الله علیه از پدرانشون از نبی مکرم می فرماید ما من عبد صالح. بینندگان عزیز، اگر امشب ما هیچی نداشته باشیم غیر از این سخن رسول اکرم از زبان امام صادق برامون کافیه. بین حاضریم به این روایت عمل کنیم یا نه؟ ما من عبد صالح یشتم، هیچ عبد صالحی نیست کسی بیاد بهش فحش بده، توهین کنه. فیقول انی صائم سلام علیک، من روزه دارم آقا سلام علیک. چند نفر از ماها اینطوری هستیم؟ اگر کسی ما توهین کند، فحش کند، اهانت کند، بگیم آقا به خاطر به حرمت ماه رمضان من جوابت رو نمیدم، سلام علیک. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا اشتمک کما شتمتنی، من تو را فحش نمیدم، جواب فحشتم نمیدم. وقتی کسی اینطوری کرد، رسول اکرم میفرماند قال الرب تبارک و تعالی استجار عبدی بالصوم من شر عبدی فقد اجرته من النار. این بنده من به احترام ماه مبارک رمضان جواب فحش را نداد، من این بنده ام را از آتش جهنم پناه دادم. یا اجرتو به هم از آتش دنیا، آتش خلاصه از بین رفتن امنیت و سلامتی و غیره. الان این کرونا در حقیقت یک آتشی شده در خانه ها، یعنی یک آتشی شده، از آتش فقر، آتش ناداری، آتش مصیبت، آتش عذاب، و در قیامت هم آتش جهنم نجاتش میدهم. ببینید ما اگر بیاییم یک همچه روحیه داشته باشیم در ماه مبارک رمضان، به تعبیر صدیقه طاهره، زبانمان، چشممان و گوشمان، اعضای جواهرمان هم روزدار باشد، نه فقط دهنمون از خوردن و آشامیدن روزدار باشد، نه، تمام اعضای جواره ما صائم باشد. اگر یک همچه روحیه داشته باشیم، همچه فضیلتی خدای عالم به ما بده، داد از خودش باید خواست، یعنی رفت باید خلاصه گدائی رو باید گدائی کرد، بگیم خدایا به من توفیق گدائی بده، اومدم در خانت گدائی، تا گدائی در خانت رو به من نصیب کنی. همون تعبیری که در روایات هست که از خدا، از رسول اکرم ایمالیم، از خدای عالم عافیت بخواهید و شکر بر عافیتم بخواهید، از خدا نعمت بخواهید و شکر بر نعمتش هم بخواهید. این شکرتم لعزیدن نکم و این کفرتم این عذابی لشدید. اگر نعمتهای الهی را شاکر بودی، خدا نعمتش را اضافه میکنه، و اگر کفران نعمت کردی، خدا نعمتش از دستت میگیره. لذا ما باید بریم در این ماه مبارک رمضان گدائی و بندگی و توفیق روزداری رضایت بخش خدای عالم و مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا رو از خدای عالم گدائی کنیم و حضرت ولی عصر که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، که هر چه به ما نعمت از خدا میرسد واسطه ما مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست، از اون آقا بخواهیم پیش خدای عالم واسطه باشد. شاید به خاطر بعضی از گناهان ما که در دعای کمیل من اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهانی که دعاهای ما را تو زندان میکنه، خیلی عجیبه ها، نمیگه دعا به اجابت نمیرسه، دعا میکنیم، خدا هم گفت ادعونی استجب لکم، ولی گناه ما باعث میشه این دعاهای ما بره در زندان، دیگه به طرف خدای عالم نره. ولذا مولای من ولی عصر رو بین خودمون و خدای خودمون واسطه قرار بدیم که خدای عالم به ما توفیق بندگی کرم کند و اگر خواستیم که این دیگه بالاترین نعمته که اگر کسی همچه نعمتی داشته باشد دیگه بهشت دنیا را دارد، در همه حال خود را در محضر خدا و در محضر حجت ابن الحسن ببیند. نعمت دوام حضور یه نعمتی است که به هر خلاصه بی سر پایی ندهند. در این ماه مبارک رمضان یکی از حاجت‌هایی که از خدا می‌خواهیم که خدای عالم به ما توفیق بده همواره خودمان را در محضر حق ببینیم، خودمان را به تعبیر مرحوم آقای بیدآبادی رضوان الله در محضر امام زمان حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه فدا ببینیم. وقتی دعا می کنیم بگیم یا ابن الحسن خدا دعاهای تو را به اجابت برساند. نماز که می خوانیم خطاب آقا جان خدای عالم نماز تو را قبول کنه. وقتی می خوام افطار کنیم میگم خدای عالم روزت را قبول کنه. خب وقتی شما به یک کسی که بغل دست میگه آقا تقبل الله اعمالکم، اونم برمی گرده میگه کذالک تقبل الله. وقتی با آقا حجت ابن الحسن میگه آقا جان خدا روزت رو قبول کنه، خدا نمازت رو قبول کنه، خدا دعاهات رو به اجابت برسانه، یقینا حضرت همین جواب رو حداقل برای ما میده و معلوم نیست دعای ما به اجابت برسد یا نرسد، ولی دعای حضرت ولی است قطعا به اجابت میرسد. و در وقت افطار هم جن آرزو بر نوجوانان عیب نیست. از خدا یالم آرزو کنید که خدا یالم توفیق بده یک افطاری هم در خدمت حضرت ولی عصر باز کنید، یک افطاری هم در کنار سفره آقا امام زمان داشته باشید. از کرم خدا بعید نیست، از فضل خدا بعید نیست. ماه مهمانه خدا هست، خودش دعوت کرده، خودش هم گفته هر چی میخواد بخواهید از من. یکی از چیزایی که بخواهید از خدا بخواهید که توفیق مهمانی حضرت ولی هست، حجت الله البالغه ولی الله الاعظم به شما نصیب کنه، در کنار حضرت، در کنار سفره حضرت و در محضر حضرت. دیگه البته اگر کسی اونجا بره دیگه غذا خوردن و افطار کردن همه چرا فراموش میکنه، دیگه فقط محو جمال یوسف زهرا حجت ابن الحسن میشه. چه خوش است صوت قرآن زت دل ربال شنیدن، به روخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. دیگه همه چه دنیا فراموش میشه، آخرت بهش همه چه فراموش میشه. جمال نورانی حضرت ولی هست رو کسی ببینه من که گمان نمی کنم دیگه اصلا رغبتی داشته باشه برای غذا خوردن. این رو هم انشاءالله در دعاهاتون از خدای عالم بخواهید، ما را هم یاد کنید انشاءالله.
احسنتم طیب الله، خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم و صحبت‌هایی که کاملاً به نظرم نیاز بود که خیلی وقتا از ما احساس می‌کردیم یک معرفت زائد الوصفی نیاز داریم نسبت به ماه مبارک رمضان، به این میهمانی که شکل گرفته، اما نمی‌دونستیم راه و طریق راز و نیاز چجوریه. الان الحمدلله به برکت این سخنان حضرت استاد هم راز و نیازش را آموختیم و چه تعبیر زیباتری به کار بردن که ناز و نیاز رو با هم شنیدیم و فهمیدیم که چجور باید این وسط ارتباط برقرار بکنیم با معبود خودمون، با ولی خودمون. بسیار خوب، همونجور که مشاهده می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و این امکان براتون هست که تماس بگیرین در هر لحظه از زمانی که این برنامه داره پخش میشه، پخش زنده داره انجام میشه و بعد از اینکه تماس رو گرفتیم انشاءالله ما پاسخگوی سوالاتون خواهیم بود و یا اینکه پیام‌های خودتون رو چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی برای همین سامانه بفرستین انشاءالله سوالات شما رو هم مطرح خواهیم کرد. خب بپردازیم به سوال‌های شما بینندگان. قبلش یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب توی این فرصت دیگه فرصت انتهایی برنامه هست و این امکان در اختیار شما بود که تماس بگیرین. تماس‌های زیادی گرفته شده و عزیزان هم پشت خط هستند. قبل از اینکه تماس شما رو وصل بکنیم خیلی مختصر یکی از عزیزان تماس گرفتن و گفتن بالاخره تکلیف قبر حضرت یوسف چی شد؟ آیا این مشخص هست مکانش کجا هست یا خیر؟
در رابطه با قضیه حضرت یوسف داستان مفصله که اگر بخوام بگم خودش یک نیم ساعت وقت میخواد. بعد از اینکه حضرت یوسف از دنیا رفت اختلاف کردن که چیکار کنن کجا دفن کنن غیره، او را آخر تصمیم گرفتن بنابراین که مجمع البیان مرحوم طبرسی دارد در جلد پنجم صفحه 262 میگه تصمیم گرفتن که در رود نیل دفع کنن، آب بیاد از این رود رنج همه مردم از برکت خلاصه حضرت یوسف خلاصه بهره ببرند. تا اینکه خدای عالم به حضرت موسی وحی کرد که قبر حضرت یوسف را در بیارید، آب ماهی بر او بتابد و او را در کنار بیت المقدس دفن کنید. همون قضیه پیرزن رو همه آقایان آوردن، حتی مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع خودشون آوردن در صفحه 107 بهار الانوار مجلسی جلد 13 صفحه 127 میکرد کردن مهم داری؟
بله.
تا اینکه بنابران تی که خود یاقوت هموی در معجم البلدان داره برای شما عرض کنم جلد 1 صفحه 478 ایشون رو آوردن در شهر نابلس در شهرهای فلسطین در 6 فرسخی بیت المقدس مکانی به نام قدس خلیل در اونجا دفن کردن. الانم قبر حضرت یوسف زیارتگاه هست و اونایی که میرن خلاصه توفیق دارن به قدس اشکالی اونجا خلاصه زیارت میکنن قبر حضرت یوسف را. این بیننده عزیز ما اگر خدا توفیقشون داد که انشالله بیت المقدس فتح بشه در اختیار مسلمان ها قرار بگیرد انشاءالله و زیارت قبر حضرت یوسف خلاصه نصیب همه انجام بشه
انشاءالله. بسیار خوب. خب تشکر هم میکنیم از این بیننده‌ای که تماس گرفته بودن و سوالشون رو مطرح کردن. الحمدلله پاسخ رو هم همه ما با هم شنیدیم. همونجور که ملاحظه هم میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و میتونین هر لحظه تماس بگیرین و انشاءالله ما پاسخگوی تماسهای شما خواهیم بود و سوالاتتون رو مستقیما از حضرت استاد میتونیم بپرسیم. بسیار خوب، جناب آقای عباس زاده از کرمان پشت خط هستند. آقای عباس زاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
وقت از سال بخیر، طاعات، عبادات، زندگی قبول انشاءالله.
همچنین قبول باشه.
عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من به عنوان یک کسی که بالاخره خودمون رو شیعه میدانیم، محب اهل بیت میدانیم و افتخار میکنیم به وجود بزرگوارانی چون حضرت استاد که حقیقتا هر وقت که برنامه هایشون بینیم یک قوت قلبی میگیریم. امشب هم استفاده کردیم، تشکر میکنم به سهم خودم. سوالی داشتم از حضرت استاد و اون این که در این شبکه های اجتماعی یک کلیپی گذاشته بودن از این شبکه های وهابی که آیه تطهیر رو معنا میکنه، میگه آیات قبلش مربوط به همسران پیغمبره، آیات بعد مربوط به همسران پیغمبره. چطور میشه که بین این آیات اینجا این آیه شامل همسران پیغمبر نمیشه؟ و یک حالا ادبیات خاص خودشون که ای زنان پیامبر شما نماز بخونید، نمیدونم رعایت کنید، فلان کنید، چنین کنید، چنان کنید، که من مثلا میخوام به حضرت علی علیه السلام مثلا پاداش بدم. یه همچین ادبیاتی مطرح میکنم. خواستم از حضرت استاد این پاسخ رو بشنویم که چجوریه که این آیه در بین این آیات قرار گرفت.
بسیار خوب، انشاءالله حضرت استاد پاسخ خواهند بود. تشکر میکنیم جناب آقای عباس زاده عزیز که از کرمان همراه برنامه خودتون بودیم، در خدمتتون هستیم.
بله، در رابطه با این سوال این عزیزمون، اولا ما از همین قرآن جواب میدیم. ما در همین آیه تطهیر، عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن ببینید، این دارن نشان میدن. بله، من این مداری بزرگ کنم که بینندگان از ما خوب ببینن. از آیه 28 سوره برای شما عرض کنم چیز شروع میشه. یا ایها النبی قل ازواجک ان تردن ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها. این عزیزان خوب دقت کنن، این سوره احزاب آیه 28. تمام این جملات به صیغه جمع مؤنثه، کنتن تردن تعالین امتعکن اسرحکن، باز حدود نزدیک 24-5 تا جمله آمده خطاب به زن هست، یعنی جمع مؤنث زنان هست. ولی به آیه تطهیر میرسد ضمیر مذکر میشه، انکم یطهرکم لیذهب، همه اینها شد مذکر. خب اگر بنا بود این آیه هم مربوط به زنان باشد، باید بیاد بگه لیذهب انکن الرجس اهل البیت. بس معلوم میشه این آیه با قبلش، بعدش هم باز وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، بعدش هم باز ما میبینیم ضمایر همه جمع مؤنثه. پس معلوم میشه خطاب در این آیه تطهیر خطاب خاص مال زنها نیست. این یک. دوم، در قبل از این آیه کلمه بیوت آمده، بعد از اینم بیوت آمده. ببینید و قرن فی بیوتکن و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن. چون زنان پیغمبر یک نفر که نبود، خانه های زنان پیغمبر در زمان نزول آیه 10 تا یا 11 تا بعضی 13 تا خانه بود. اینجا ببینید به زنان پیغمبر میرسه، میگه بیوت خانه های شما، ولی اینجا میرسه میگه اهل البیت. اگر بنا بود مال زنها باشد اهل بیوت، چرا اهل البیت گفته؟ ما
بابا این دیگه یه بچه میفهمه، یه بچه 5 ساله نگاه بکنه، قبلش بیوت، بعدش بیوت، در وسط بیت، پس معلوم میشه کاملا تفاوت داره. نکته سوم از همه مهمتره، ببینید آیات مربوط به زنان پیغمبر همه لحن مذمت دارد. ببینید یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب، هر کدام از اونها کارهای زشتی انجام بدهید عذاب شما دو برابر می شود. و اگر اعمال صالح، یا لستن که احد من النساء فلا تخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، کاری نکنید که اون مردای مریض در شما، برای شما عرض کنم، طمع کند. و قرن فی بیوت تو خونه هاتون بنشینید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. همه باز همینطور بعدش تمام این آیات آیات مذمت توبیخه، ولی آیه تطهیر آیه مدحه. یرید الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اصلا با قبل بعد اصلا لحن آیه تفاوت کرد.
بله،
لحن آیه کاملا تفاوت کرد در اینجا. آیا این ما میتونیم بگیم ما همه در خدا یالام اینطور صلاح دیده؟ و نکته چهارم، شما میگید آقا این آیه 40 سوره توبه، ما بارها گفتیم این رو، 40 سوره توبه در رابطه با ابوبکره. از کجا شما میگید در رابطه با ابوبکر از ما فلگار؟ آقا روایت ما داریم. آیه 11 سوره نور در رابطه با عایشه هست، حالا درست یا نادرست، از کجا؟ روایت داریم. خب اگر روایت ملاک است، شأن نزول ملاک است، بیش از 50 تا روایت ما داریم که نبی مکرم فرمود این آیه در حق من، در حق علی، حق زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم نازل شده. و زنهای پیغمبر هم گفتن آقا ما هم بیایم زیر عبا، گفت نه. نکته پنجم، اون دفعه هم گفتیم عایشه همسر پیغمبر آنچه که مربوط به فضائل خودش خانوادش بوده در همه جا مطرح کرده. یک روایت ضعیفم نداریم عایشه گفته باشه آیه تطهیر در حق منم، در شأن منم بوده. حالا شما بهتر میفهمید یا عایشه بهتر میفهمه؟
کوبنده تر از این نمیشد، یعنی تماما اصلا که انه باید همین گونه آیه نازل میشد، که انه که نه قطعا باید این گونه آیه نازل میشد تا همین شبهاتی که الان داره ایراد میشه تماما دفع بشه. به برکت سخنان حضرت استاد ما این رو متوجه شدیم که گویا اگر جای دیگری به تنهایی همین آیه همین قسمت آیه تطهیر میومد، ممکن بود برای ما این سوال پیش بیاد که نکنه مثلا زنهای پیامبر هم شامل باشن، اما با این تبیین کاملا واضح شد که اتفاقا میخواد، حالا به تعبیر طلبگیش میگن ازشتما افترقا شد، یعنی جایی که با هم دیگه میان دقیقا میخواد بگه که اینا فرق دارن با اونها. بسیار خوب، خیلی قابل استفاده و خیلی زیبا. جناب آقا علی از تهران پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
خداوند مصال ان شاء الله طاعت و عبادت شما رو قبول کنه و شما رو زیر سایه حضرت زهرا حفظ کنه. یک مطلبی می‌خواستم به آقای قزوینی عرض کنم قبل از اینکه شما مثلا مطلبی رو می‌خواید تو صفحه مانیتورتون نشون بدید، خواهشاً یه مقدار با آرامش نشون بدید، یا مثلا این دکمه‌ها رو سری نزنید، چون خیلی از کسایی که این برنامه شما رو میبینن شاید همینجوری سرسری نگاه میکنن میرن، ولی شاید خیلی از کسایی که بیننده این شبکه هستن تمام این مطالب رو برداشت میکنن، تحقیق میکنن و میرن و میرن دنبالشون، حالا چه از شیعه باشه چه اهل سنت. اما دو تا سوال دارم.
آقا علی عزیز، ببخشید، حالا تا همین جاش بنده یه عرضی بکنم، چون عزیزی هم باز توی پیام‌های متنی این سوال رو پرسیده بود. این مطلبی که می‌فرمایید، حالا چون وقت برنامه بالاخره ضیق هست و محدود هست و فرصت نیست که حالا بخوایم به اینها به تنهایی بپردازیم، اما قطعاً توی فکر همین مطلب هم هستیم. به خاطر همین هم اصلا تکرار برنامه قرار داده شده، آرشیو در اختیار شما قرار داده شده و به سایت مؤسسه اگر مراجعه بفرمایید متن تمام همین فرمایشات قرار داده شده، میتونین اونجا مراجعه بفرمایید اینها رو.
من این دو تا سوالمو سریع بپرسم.
بفرمایید.
اولا که آقای قزوینی، یه سوال داشتم خدمت شما بزرگوار عزیز که وقتی میخندید ما هم میخندیم، این که آیا محمد حنفیه وقتی که یه عده‌ای از شیعیان بلند شدن بهش گفتن که شما وصی علی ابن ابی طالبی، آیا این قضیه رو انکار کرد یا انکار نکرد؟ اگه انکار کرد سندش رو برای ما ذکر کنید، اما اگه انکار نکرد چرا ادعای امامت کرد یا اصلا این ادعا رو از خودش رفع نکرد در حالی که عموش علی ابن حسین امام معصوم حاضر بود؟ سوال دوم بنده اینه که آیت الله
زادش، بله علی ابن
اسد علی میلانی، سوال دوم بنده حقیق اینه که اسد علی میلانی در کتاب نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار، ایشون در جلد سوم صفحه 266 میفرماید که کذبت عایشه حیث انکرت ان علی کان وصیا فیما رواه احمد فی المسند قائلا سنا اسماعیل ان ابن او ان ابن اون ان ابراهیم ان الاسود. بعد حالا روایت رو ذکر میکنه، میگه ذکر رو انده آیشه که پیش آیشه این مطلب رو ذکر کردن، ان علیان کان وسیع فقالت متا اوسا الی فقط کنتو. بعد تا آخر روایت کسی که علنن پیامبر رو دیده و میگه پیامبر در کنار من بود، نشست کنار من و تو حجره من بود و انکار وسیع و کی وسیعت کرد که امیر المومنین امام بر حقه و قدیر خم رو فراموش کرد، کسی که چنین شخصیتی داره آیا ما میتونیم به اون به عنوان رضی الله تعالی عنها یاد کنیم و آیا میتونیم به ام المؤمنین بگیم؟ آیا ما از امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری یا امام عصر عجل الله تعالی فضل شریف یک روایت از ائمه علیه السلام داریم که از عایشه به عنوان ام المؤمنین یاد کردن ولو به عنوان تقیه؟ کسی که علناً انکار وصیت علی میکنه، امیرالمومنین میکنه، حیث انکرت ان علی کان وصیا، بعد میگه فیما رواه احمد فی المسند، اگر یک عالم شیعه بلند شه، علناً یک عالم شیعه بلند بشه بگه من انکار وصیت امیرالمومنین میکنم، آیا ما میتونیم حرفمون رو قبول کنیم و آیا ما میتونیم به او احترام بذاریم و آیا ما میتونیم نسبت به اون حرفش رو اخذ کنیم؟ ما چرا در رابطه با علمای اهل سنت حدیثشون برای ما حجت نیست، مطالبشون برای ما حجت نیست؟ وقتی یک کسی علنا انکار وصایت امیرالمومنین میکنه در حالی که قدیر خم رو فراموش کرده، آیا این برای ما حجته؟ آیا حالا احترام گذاشتن که این یک نوع دعوشی از احترام گذاشتن، اما اینکه ما به او بگیم رضی الله عنها یا به او بگیم ام المؤمنین، یا این مطالب در منابع اهل سنت به دروغ نقل شده و عایشه دامنش از این حرفا پاکه، یا عایشه قطعاً دامن از این حرفا پاک نیست و اینها رو گفته، این تکلیف ما مشخص بشه. انشالله خداوند محتوا شما رو حفظ کنه. یا علی مدد، التماس دعا.
سلامت باشید. تشکر میکنیم آقا علی عزیز که با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، در تماس بودین. انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود حضرت استاد و بشنویم از ایشون پاسخ سوالات شما رو.
ببینید برادر بزرگوارم، این که میفرمایید که در آد محمد حنفیه، ببینید حضرت یوسف قهرمان توحید، قهرمان مبارزه با نفس، میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. دیگه محمد حنفیه دیگه از حضرت یوسف که بالاتر معصومتر نیست. خب ایشون هم یک تصوراتی داشتن که ادعاهایی داشتن و آقا امام سجاد سلام الله علیه با ایشون مناظره کرد در کنار بیت الله الحرام، از خواست که خود برای شما از هم حجر الاسود شهادت بده و غیر شهادت داد و پشیمان شد. و مسائل البدر محمد حنفی خیلی زیاد هست که حالا شاید به قول به خاطر این بود که دیگران را متوجه قضیه کند که امام بق امام سجاده، یعنی یک به روی سناریوی دو با هم دیگه چیز کرده بودن، مثل قضیه حضرت ابراهیم هازاربی اینی لا حب العافلین، خواسته باشن با این وضع امامت امام سجاد سلام الله برای دیگران تثبیت کنند. شاید هم این بوده. حالا یک بحث مفصلی داره در رابطه با قضیه عایشه. ببین برادر بزرگوارم، بحث ام المؤمنین این دیگه منطق و قرآنه و ازواجه و امهاتون، ببین این دیگه خیلی صریحه.
آیه 6 سوره احزاب، زنهای پیغمبر امهات المؤمنینن. ولی امهات المؤمنین چی هست؟ مراد از امهات المؤمنین آیا مثلا یک فضیلتی است خیلی مهم و بالا که الان بعضی از این شبکه‌های وهابی دارن، یا نه ام المؤمنین بودن فقط بار علمیش این هست ازدواج با اونها حرامه؟
یک گزاره، یک موضوع فقهی،
یک موضوع فقهیه. ببینید ام المؤمنین هست یعنی بعد از پیغمبر کسی نمیتواند با این ازدواج بکنه. آیا عایشه؟ عایشه نه، حضرت خدیجه سلام الله علیها فدای قبر بیچراغش، خاک قبرش بشیم انشاءالله. آیا خود حضرت خدیجه بیاد؟ آیا غیر از کسانی که از فرزندان رسول اکرم مثلا محرم هستن، آیا مردم عادی میتونن او را ببینن؟ آیا عایشه وقتی برای شما عرض کنم عمر ابن الخطاب از دنیا رفت در کنار قبر ابوبکر دفن کردن، میگه من همیشه با چادر تو این حجره میام چون عمر به من نامحرمه، یعنی در قبرم منه میبینه. آیا عایشه، حفصه، ام سلمه و غیره، آیا اینها مثل مادرای خود مؤمنین بودن میتونستن بیان بدون روسری برای شما عرض کنم؟ نه. آیا به کسی محرم بودن؟ نه. خب اگر بنا باشد ام المؤمنین مادر باشد، خب ازدواج با دختر او خب میشه ازدواج با خواهر میشه دیگه، ازدواج با خواهر او میشه ازدواج با خاله میشه دیگه. پس ببینید ام المؤمنین بودن برادر بزرگوارم، این منطق قرآنه. مادامی که از ام المؤمنین اینها خارج نشدند، این واژه برای اینها هست، ما به احترام قرآن هست این مسئله. ولی این که ایشون منکر برای شما عرض کنم وصایت امیرالمؤمنین شدن غیره شدن، اون یه بحث جدایی دارد. و آیا کسی گفته ام المؤمنین؟ شما ببینید در قضیه جنگ جمل، عمار با محمد برادر عایشه که وقتی زدن هودجش رو برایشون از روی شتر افتاد پایین و غیره، این دوتا امیرالمؤمنین فرمود دریابد عایشه را، چون خیلی ها میخواستن عایشه کشته بشه مثل قضیه عثمان، پیرهن عثمان دوم درست بکنن. عمار با محمد رفتن کنار همون کجاوهی که عایشه اونجا بود، خلاصه اینها برگشتن خیلی دستشون رو بردن داخل که ببینن که مثلا ضربه دیده یا نه. بعد عمار برگشت گفت کیف رأیت ضرب بنی کلیوم یا عمه، مادر ضرب شست بچه هات را امروز چطور دیدی؟ قالت من انت، تو چی هستی؟ گفت قال انا ابن کلبار عمار، من بچه خوب تو عمارم. قالت لست لکه به امین، من مادر تو نیستم. شما ببینید طبقات ابن سعد رو ملاحظه بفرمایید، جلد سوم صفحه 253، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 538، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 254، همه این قضیه را نقل کردن. حتی کار به جایی رسیده آقای احمد ابن حنبل در مسند خودشون جلد 6 صفحه 205 این قضیه را نقل کرده، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 353 نقل کرده، میگه روایتم صحیحه. دیگه از این بهتر برادر بزرگوارم. عمار میگه یا عمه، ای مادر. حالا به عمار میگه من مادر تو نیستم، حالا یه بحث دیگری داره اون، یک بله باید اونا خودشون بگوله، اونا هم که این روایت رو نقل کردن و صحیح هم دانستن، اونا باید بیان جواب بدن.
خب احسن تام طیب الله، خیلی استفاده کردیم آقا از محضرتون این جلسه. هم همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و انشالله ما سوالات شما رو عزیزانی که پشت خط موندن عذرخواهی میکنیم ازشون، انشالله تماس بگیرن در جلسه آینده یک شنبه شب در خدمتشون خواهیم بود. سوالات متنی رو هم انشالله اگر فرصت بشه، محفوظ که هستن، اگر فرصت بشه اونها رو هم مطرح خواهیم کرد. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو طالب
توی که ملک